و قصور و تقصیر بپذیر و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیر. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.
پیامک همین لحظه بعد از ما رسیده از شنونده عزیزمان که گفتند اماما از فراقت جان ما سوخت، ز سوز درد و داغت جان ما سوخت. رحلت جانسوز امام خمینی رحمت الله علیه را خدمتتان تسلیت میگم و همچنین بر تمام دوستان ایرانی خود و دوستداران آن امام عزیز در سراسر کشور افغانستان که همگی عاشق امام خمینی بودیم و هستیم و این روز ما هم داغدار و صاحب عزا هستیم. الیاس هستم از مزار شریف. بله، تشکر میکنیم از شما برادر بزرگوارمان الیاس خان.
تار شد مشرق روحانی ایمان بی تو، جنگل سبز قیام است و برافراشته بود، می رود قوت زانوی درختان بی تو.
رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. یقیناً که رهنمودها و اهداف حضرت آیت الله خمینی رحمت الله علیه برای کشور ایران باعث شد تا جامعه‌ای که اکنون دارای امنیت و همچنین آرامش است را داشته باشند. باشد که در آینده نیز در مسیر ایشان باقی مانده و اهداف ایشان را دنبال کنیم. یقیناً رهنمودهای این رهبر شایسته ما را به سوی فرزانگی و تعالی میبرد. به پایان برنامه امروز ما رسیدیم دوستان. یک جهان سپاس که امروز هم با ما همراه بودید. التماس دعا از یک یک شما خوبان داریم. خدا نگهدار.
همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. همانطور که در فهرست برنامه یاد شد به ساعت پخش برنامه درست بگوییم درست بنویسیم رسیدیم. پیشکش شما عزیزان شننده میگردد.
ساختمان
ضیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سن سند
شاید شما بسیار شنیده باشید که مثلا میگویند طفلک سن دو سالی نداشت که ازدواج کرد یا میگویند سند شما چند است. شکل درست این کلمه سند نیست بلکه سن است. کلمه سن در اصل عربی است و کلماتی مثل مسن، سنین و سنوات هم از آن مشتق شدند. حرف نون در آخر این کلمه با تشدید است، یعنی باید آن را سن تلفظ کرد نه سن. همین تلفظ دشوار با تشدید باعث شده که بسیاری ها از روی سهل‌انگاری آن را به کلمه‌ای که راحت تر تلفظ می شود تبدیل کنند، یعنی سند بگویند. ولی شما احتمالاً نمی‌خواهید چون این سهل‌انگار باشید. پس بکوشیم آن را به صورت درست سن تلفظ کنیم و به خاطر داشته باشیم که سند در اصل نام رودی است در پاکستان که دریای کابل به آن می‌ریزد. این همان رودی است که همایون پادشاه گورکانی در جنگ با شیرشاه سوری نزدیک بود در آن غرق شود. پس بهتر است بگوییم طفلک سن و سالی نداشت که ازدواج کرد.
درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود.
طبق فهرست برنامه ها لحظه پخش نگاه روز رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 10 دقیقه.
نگاه روز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در میان شخصیت های بزرگ تاریخ معاصر کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه امام خمینی رحمت الله علیه توانسته باشد تحولی چنین عمیق در سرنوشت یک ملت و حتی فراتر از آن در جریان های فکری جهان اسلام ایجاد کند. زندگی این مرد بزرگ از همان ابتدا با راز و رمزهایی همراه بود که گویی سرنوشت او را برای نقشی تاریخی آماده می کرد. امروز سال روز رحلت حضرت امام است. تسلیت عرض می کنم این روز را خدمت یکایک که شما عزیزان به همین مناسبت امروز خدمتتان هستیم تا در مورد بزرگ مرد ایران، رهبر مبارزه با استکبار و استعمار و الگوی آزادگان جهان امام خمینی رحمت الله علیه صحبت کنیم. با ما همراه باشید. زمستان 1357 روزهای سرنوشت سازی برای ایران بود. امواج خروشان انقلاب پایه‌های رژیم پهلوی را لرزاند. شاه در 26 جدی 1357 فرار را بر قرار ترجیح داد و در 12 دلو 1357 پس از 15 سال تبعید آیت الله خمینی با استقبال میلیونی مردم به میهن بازگشت. 10 روز بعد در 22 دلو 1357 انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. اما پیروزی انقلاب پایان راه نبود، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگتر بود. آیت الله خمینی که حالا بیش از هر زمان دیگر با عنوان امام خمینی شناخته می شد، حالا باید کشوری را اداره می کرد که از یک سو زیر بار مشکلات ناشی از سالها حکومت فاسد پهلوی می سوخت و از سوی دیگر مورد هجوم همه جانبه دشمنان خارجی قرار داشت. ترورهای منافقین، تحریمهای اقتصادی، توطئه‌های سیاسی و سرانجام جنگ تحمیلی 8 ساله از 31 سنباله 1359 تا 29 اسد 1367 تنها بخشی از مشکلاتی بود که امام و انقلاب نوپای اسلامی با آن روبرو بودند. در این میان تدبیر امام در اداری کشور قابل تأمل بود. از یک سو با تأسیس نهادهای انقلابی مانند سپاه پاسداران در سال 1358 و جهاد سازندگی ساختارهای جدیدی برای اداره کشور ایجاد کرد و از سوی دیگر با تکیه بر مشارکت مردمی نشان داد که به مردم اعتماد دارد. تشکیل مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی در سال 1358، برگزاری انتخاب‌های متعدد و تأکید بر نقش مردم در سرنوشت سیاسی خود همه نشان دهنده این نگاه امام بود. امام در عین حال که رهبری سیاسی بود، همواره مرجعیت دینی خود را حفظ کرد. روزهای پنجشنبه او به دیدار با مردم عادی اختصاص داشت. در این دیدارها پیر و جوان، زن و مرد با مشکلات خود به نزد او می آمدند و امام با همان سادگی همیشگی به آنان مشورت می داد. اما سرانجام روزهای پایانی جوزای 1368 فرا رسید. امام که ماها با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد، در جوزای 1368 به بیمارستان منتقل شد. خبر بیماری او میلیون‌ها دل را مضطرب کرد. مردم در مساجد و حسینیه ها به دعا نشستند. اما تقدیر چیز دیگری بود.
انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
ارتحال حضرت امام فقط ایران را در بهت و حیرت فرو نبرد، بلکه کل دنیای اسلام با شنیدن این خبر غرق در اندوه و ماتم شد. از جمله مردم افغانستان که ارادت خاصی به حضرت امام داشتند. حجت الاسلام و المسلمین محمد مختاری عالم دینی افغانستان میگوید
مردم افغانستان در نقاط مختلف، مناطق مرکزی، مناطق شمال و در برخی جاهای دیگر در مرکز، خب مردم عزاداری کردند و پرچم‌های سیاه را بر سردر تک خانه‌ها و مساجد برافراشتند و عزاداری کردند. خب طبیعی بود که امام خمینی قبل از آنی که به عنوان یک رهبر سیاسی در میان ملت ایران تبارز بکنه در یا در میان ملت‌های مسلمان جایگاهی پیدا بکنه، به عنوان یک زعیم دینی، یک مرجع شرعی و یک عارف و عالم دین و مرجع تقلید در میان همه ملت‌های لااقل در حد اقل در میان شیعیان حضور داشت. رساله ایشان در اکثر خانه‌های شیعیان وجود داشت، مردم از ایشان تقلید می‌کردند و احترام خاص و ویژه‌ای نسبت به ایشان و دیدگاه‌های ایشان و فتاوی ایشان داشتند و از این جهت امام یک چهره متفاوت و متمایز از سایر فقها و مراجع عظام بودند.
و شما خواهید دید انشاءالله که جمهوری اسلامی باقی است، شما باشین، چه اشخاص باشن، چه نباشن.
امروز پس از گذشت بیش از 3 دهه از رحلت امام خمینی، اندیشه ها و آرمان های او همچنان زنده است. نه تنها در ایران که در سراسر جهان اسلام، از لبنان و فلسطین تا یمن و عراق، نام او نماد مقاومت در برابر ظلم و استکبار شده است. نکته جالب توجه اینجاست که تأثیر امام محدود به جهان اسلام هم نماند. در امریکای لاتین بسیاری از جنبش‌های ضد استعماری از شیوه‌های مبارزاتی امام الهام گرفته‌اند. حتی در غرب برخی متفکران و فعالان سیاسی نظریه ولایت فقیه و اندیشه‌های سیاسی امام را موضوع تحقیقات خود قرار داده‌اند. یکی از مهمترین دستاوردهای جهانی امام احیای هویت اسلامی در عصر مدرن بود. مائیس کربانوف، تحلیلگر سیاسی و اندیشمند مسلمان اهل روسیه، در این زمینه میگوید:
ما نیز در این روزها با شما هم صدا و هم دل هستیم، چرا که این روزها ایام سالگرد در گذشت اندیشمند بزرگ و فقیه برجسته است که توانست در جهانی که میان سوسیالیسم و سرمایه‌داری تقسیم شده بود، راه سومی را ارائه دهد، نظام اسلامی که توانست از خودش دفاع کند. خمینی
بل необычным человеком. این صاحب نظر روسی در ادامه با اشاره به جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران میگوید: ما امروز شاهد تحقق پیشبینی های امام خمینی هستیم.
امروز ما شاهد همان پیشبینی ها و سخنان امام خمینی هستیم، اینکه اسلام به یک قدرت عظیم و اثرگذار جهانی تبدیل خواهد شد و این اتفاق افتاده است. امروز هم شرق هم غرب نظام اسلامی ایران را به عنوان یک واقعیت و یک قدرت حساب شده در معادلات بین المللی در نظر می گیرند. حتی قدرت های چون آمریکا و روسیه هر دو ناگزیرند با نظام اسلامی ایران به گونه‌ای متفاوت و همراه با احترام رفتار کنند. تحولات این روزها نشان می‌دهد که چگونه نظام‌هایی که خود را شکست ناپذیر می‌دانستند، چه نظام سوسیالیستی و چه نظام غربی که ادعای آزادی بیان داشت، یکی پس از دیگری دچار فروپاشی و بحران مشروعیت می‌شوند. امروز در برابر چشمان ما این افول در حال رخ دادن است.
ملت ایران با جان و خون خود اسلام را زنده کرد.
تا اقامه حکومت اسلامی نشد ادامه دارد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسید. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام و ارادت به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستان خوب برنامه راه روشن. امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. دوستان عزیز، امروز 14 ماه جوزا برابر است با سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. این روز را به شما دوستداران امام خمینی و همچنین به ملت شریف ایران تسلیت عرض می کنم. در خدمتتان هستیم با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن و مبحث امامت را با موضوع جانشینی امام علی علیه السلام توسط پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دنبال می کنیم. طور که اشاره کردیم، بعد از آنکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جانشینی و ولایت علی علیه السلام را در غدیر خم اعلام کرد، هنوز مردم پراکنده نشده بودند که آیه سوم سوره مائده نازل شد. در این آیه خداوند به حقایق مهمی اشاره فرموده. در قسمتی از این آیه می‌خوانیم: امروز کافران از زوال دین شما مایوس شدند، پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین شما برگزیدم. عزیزان، خداوند در این آیه از روز اکمال دین سخن گفته. در آیه چند ویژگی مهم برای یک روز بیان شده. روزی که در آن کافران مایوس شدند، دین کامل شده، نعمت خدا تمام شده و خداوند آیین اسلام را به عنوان آیین نهایی مردم جهان پذیرفته. مفسران در مورد اینکه منظور قرآن کدام روز هست نظرات مختلفی را مطرح کردند، ولی بدون شک روزی که دین در آن کامل شد و نعمت الهی به اتمام رسید، روز مهم و سرنوشت سازی است و یک روز عادی و معمولی نیست، چرا که آیه مشخصات برجسته‌ای را برای آن روز ذکر کرده. گویی در آن روز حادثه فوق العاده‌ای رخ داده. اکنون ببینیم که مفسران آن روز مهم را مربوط به کدام حادثه دانستند. بعضی از مفسران گفتند منظور از آن روز، روز ظهور اسلام و بعثت پیامبر است. بدیهی است که این نظر با واقعیت منطبق نیست، زیرا روز بعثت آغاز رسالت پیامبر بوده نه پایان آن. از آنجا که در روز اول بعثت دین کامل نشده، پس اشاره آیه نمیتونه به روز بعثت پیامبر باشه. بعضی هم مدعی شدند منظور آیه روز هجرت پیامبر از مکه به مدینه یا روز پیروزی در جنگ‌های بدر و خندق و دیگر جنگ هاست. اینها نیز منطبق با واقعیت‌های تاریخی نیست، زیرا سالها بعد از هجرت پیامبر و پیروزی در جنگ‌های یاد شده، آیات و دستوراتی از دین نازل شده. پس نمی‌توان این روزها را روز اکمال دین دانست. بعضی از مفسران هم از روز فتح مکه نام بردند. البته فتح مکه پیروزی عظیمی بر مسلمان ها به شمار میره، اما این تعبیر آیه که میفرماید دینتان را کامل کردم و نعمتم را بر شما به پایان رساندم با این مسئله منافات داره، زیرا بسیاری از آیات قرآن از جمله همین سوره مائده بعد از فتح مکه نازل شده. فتح مکه در سال 8 هجری بوده، در حالی که تاریخ نزول سوره مائده مدت‌ها بعد از فتح مکه در اواخر سال 10 هجری بوده. بنابراین در روز فتح مکه دین تکمیل نشده بود و این هم نمیتونه منظور آیه باشه. البته مناسبت‌های دیگری را نیز بر آن روز ذکر کردند، مثل روزی که علی علیه السلام سوره براءت را در منا خواند یا روز عرفه در آخرین حج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و غیره. به هر حال هیچ یک از این فرضیه‌ها و احتمالات با محتوای آیه و علائم و نشانه‌هایی که در آیه وجود داره سازگاری و همخوانی نداره، زیرا در برخی از این موارد حادثه خاصی که موجب یأس کفار شود رخ نداده. برخی از این حوادث نیز در مواقعی رخ داده که دین هنوز کامل نشده بود و با جمله امروز دین شما را کامل کردم منافات داره. پس آیه سوم سوره مائده مربوط به کدام حادثه است؟ در اینجا پاسخ روشن و دقیقی وجود دارد که همه مفسران شیعه و جمعی از بزرگان اهل سنت این بخش از آیه را مربوط به نسب علی علیه السلام به مقام ولایت و امامت مسلمانان در غدیر خم دانستند. چنانکه قبلا نیز توضیح دادیم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در 18 ذیحجه سال 10 هجری علی علیه السلام را رسما به عنوان جانشین خود معرفی کرد. این نظر با محتوای این آیه نیز کاملا همخوانی دارد. در واقع در آن روز پس از معرفی علی علیه السلام به عنوان امام و رهبر و جانشین پیامبر، کافران در امواج یأس و ناامیدی فرو رفتند، زیرا آنها میپنداشتند که آیین اسلام قائم به شخص هست و با رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اوضاع به حال سابق برگشته و اسلام به مرور از صفحه روزگار حذف میشه.
این راه روشن است، در عظمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، سران کفر در طول 23 سال رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیوسته به آن حضرت تهمت و افترا می بستند، علیه آن حضرت توطئه می کردند، جنگ و درگیری به راه می انداختند و بی وقفه بر شکست و اضمحلال اسلام نقشه می کشیدند. با این حال آنها در جنگ های پیاپی شکست خورده بودند و می گفتند تا پیامبر هست نمی توان کار اسلام را یکسره کرد. آنها به گمان خود می پنداشتند که با وفات پیامبر چراغ اسلام خاموش خواهد شد، لذا تمام امیدشان به وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. اما همین که مشاهده کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی را به عنوان جانشین انتخاب کرده که از نظر علم و تقوا و قدرت و عدالت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میان مسلمانان بی‌نظیر است، یأس و ناامیدی همه وجودشان را فرا گرفت. در آن موقع دریافتند که اسلام آیینی است ریشه‌دار و پایدار. بر اساس این آیه، یعنی آیه سوم سوره مائده، در همون روز بود که آیین اسلام به تکامل نهایی خود رسید، زیرا بدون تعیین جانشین برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بدون روشن شدن وضعیت آینده امت، این آیین به تکامل نهایی نمی رسید. در آن روز با تکمیل برنامه‌های اسلام، این دین به عنوان آیینی کامل از سوی خداوند پذیرفته شد. خداوند در این آیه به اتمام نعمتهای الهی بر مؤمنان اشاره می کنه. یعنی اگر تمام نعمتها باشه، باز هم بدون نعمت رهبری کار ناقص است. زیرا امام با هدایت خود موجب میشه که مردم نعمتهای الهی را در مسیر صحیح خود به کار بگیرند. حجت الاسلام و المسلمین نظافت، کارشناس امور دینی.
دین کامل شد با ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام، اکملت لکم دینکم. کامل شد چرا؟ چون با ولایت امیرالمومنین به همه نیازهای هدایتی و تشریعی و تربیتی پاسخ داده شد. مهمترین نیاز، نیاز به هدایت هست. هدایت توسط پیامبر شکل گرفت، ولی استمرار هدایت هم اهمیت داره. نیاز به امامت و رهبری هست. امیرالمومنین فرمود پیامبر رفتن، جانشین تعیین کردن، پیامبر رفتن، مردم رو سرگردان رها نکردن بدون راه واضح و بدون علمداری که مراقب این راه باشد. خب این نیاز رو در عید قدیر خدای متعال بهش پاسخ داده است. ما دینمون دینیه که به جزئیات هم توجه کرده است. یعنی توی نماز ببینید چقدر نکات هست، مستحبات، جزئیات، برای سجده، برای رکوع، برای قیام، برای وضو گرفتن، برای مقدماتش، مؤخراتش، برای کسب و کار ما چقدر نکات ظریف گفتن، برای ازدواج چقدر نکات ظریف گفتن. خب حالا میشه بگیم آقا یک دینی به این نیاز جزئی ترین آداب و نیازها توجه کرده، به بزرگترین نیاز و مسئله که مسئله سرپرستی امت باشد، مسئله حاکمیت باشد، به اون توجه نکرده باشد؟ با اینکه مسئله حاکمیت تمام شون رو تحت تأثیر قرار داد. اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان. سلطان که عوض میشه، زمانه کلن تحت تأثیر قرار میگیره. بعد بگیم آقا این دین کامله، به این مسئله توجه نکرده. ببینید واقعا گاهی جفا میکنیم در حق دین خودمون اگر بگیم به این مسئله توجه نشده. نه، اگر این همه دین درش مطلب هست، اگر همه اینها بود، بحث ولایت و جانشینی و هدایت و حاکمیت امت اسلامی نبود، این دین کامل نبود. و لذا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم. و متاسفانه گاهی نسبت به این مطلب بی توجه میشه. و یکی از نکات مهم اینه که هم در مورد سرپرستی امور مسلمان ها خدای متعال نظر داشته است و فرموده است فما نودیه به شیئن کما نودیه بالولایه. اونقدری که در مورد ولایت فرموده است برای هیچ چیز نگفته، به خاطر اهمیتش است.
ارجمندان، اسناد مربوط به شأن نزول آیه سوم سوره مائده و مسئله جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل سنت ذکر شده. و طوری که می توان گفت اخبار مربوط به این آیه از اخبار متواتر است.
امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا علی علی.
خب دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ هست. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت ما میتونین برنامه را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. یا حق.
ساعت 2:25 به وقت افغانستان می باشد. صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد شننده می باشید.
اولین دیدار، خاطره دکتر سید علی شاه موسوی گردیزی، برگرفته از کتاب در آغوش قلب‌ها و تلاش و کوشش مرحوم محمد سرور رجایی با موضوع اشعار و خاطرات مردم افغانستان درباره امام خمینی رحمت الله علیه. ارادت بسیار زیادی به حضرت امام داشتم و هنوز هم دارم. در زمان حیات امام دو بار موفق به دیدار آنیار مهربان شدم. اولین بار اوایل انقلاب بود. هنوز احساس می کنم که آن دیدار از بهترین لحظات عمرم هست. دیدار اول زمانی حاصل شد که امام تازه از قم به تهران آمده بودند. روزی بدون مقدمه و هماهنگی قبلی به سوی جماران حرکت کردیم. وقتی که رسیدیم، ورودی کوچه حسینیه جماران، برادران مسئول و پاسداران مانع رفتن ما شدند و گفتند که امام امروز وقت ملاقات ندارند. با پاسداران صحبت کردیم. خود را حق به جانب می دانستیم که از جاهای دور آمده ایم. این صحبت سبب شد ما را به داخل حسینیه راه بدهند، ولی گفتند که نمی توانید امام را ببینید. کوتاه آمدن و دلرحمی آنها جرأت ما را بیشتر کرد تا بگوییم اگر ملاقات هم نشد حسینیه را زیارت می کنیم و برمی گردیم. بعد از بازرسی بدنی که آن هم از شوق دیدار و هیاهو به خوبی انجام نشد، داخل حسینیه شدیم. کمی معطل ماندیم و صبر کردیم. کم کم بر تعداد ما افزوده و صدای شعارها و تکبیر بلند شد. بلند فریاد می زدیم: ما منتظر دیدار هستیم، جایی نمی رویم، همین جا هستیم. شور و اشتیاق دیدار هر لحظه بیشتر می شد که ناگهان مژده رسید یار می آید. شاید شیرین ترین لحظات زندگی همه مشتاقان زمانی بود که دروازه باز شد و احمد آقا با آقای توسلی یا شاید آقای انصاری وارد شدند. جمعیت بپا خواستند. وقتی امام وارد شد، همه با هیجان خاص احساسات خود را نشان دادند. آن روز با دوستان چند عکس هم گرفتیم که هر وقت دوباره هم دیگر را میبینیم، با دیدن آن عکس ها و مرور آن خاطره، لذت دیدار یار در ذهنمان مجسم میشود. خاطر نشان میشود دکتر سید علی شاه موسوی گردیزی در 12 اسد 1397 در حمله تروریستی مسجد امام زمان شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیای افغانستان، به شهادت رسید.
ای ابرها ببارید، ای چشمه ها بجوشید، ای عاشقان بی دل جام آتش بنوشید. بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد. ابر چشمم پلک تر دارم، دامن دامن جاله می بارم، دل می سوزد در فراق او، بر جان من شعله می
دریای بیکران بود، آینه جهان بود، اندوه خلق عالم در چهرش عیان بود، بوی سحر نیامد، خورشید در نیامد.
ضربان را پیشکش شما میکنیم به مدت 30 دقیقه.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسن براتی، جراح و متخصص استخوان و مفاصل یا ارتوپیدی هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و ناراحتی های شایع با ایشان صحبت بکنیم، راجع به دردهای شانه. این درد به اندازه مختلف ممکن است در بعضی ها دیده شوه، متفاوت باشه، گاهی دائمی است، گاهی گهگاهی و متناوب است، گاهی یک طرفه است، گاهی دو طرفه. ای که چی عواملی باعث به وجود آمدن این دردها میشه، این بحث امروز میخواییم بحث بکنیم و انشالله شما هم این بحث با ما تعقیب بکنین، مخصوصا که هم خود شما خدای نخواسته و هم اطرافیان ممکن آدمهای زیادی را ما در جامعه دیده باشیم که به یک نحوی از درد شانه شکایت دارن، بازاب هستن و ناراحتی هایشان بر حال طولانی مدت ممکنه باشه. در این بحث ما به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز و عوارض و بعضی از جنبه های مختلف این بیماری ها و مخصوصا اقدامات درمانی که ممکن است برای اونا لازم باشه صحبت خواهیم کرد با توجه به اهمیتش. امیدوار هستیم شما هم همراه ما باشین. قبل شروع بحث با دکتر سب براتی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در این برنامه برای ما در ابتدایش بفرمایین که وقتی میگیم شانه، از نظر ساختمانی و آناتومی در بدن دقیقاً کجاست و چی ساختار و ساختمانی دارد تا شنوندگان ما آشنایی لازمه داشته باشند؟
سلام از کنم خدمت همه بزرگ، تشکر کنم از شما. ما مفصلشونه که وقتی توی جامعه هست و مردماتی فکر کنم که فقط یه دونه مفصل هست، در حالی که در حالت عادی این 4 مفصله، یعنی به جای یه دونه مفصلی که ما فکر میکنیم 4 مفصله و ساختاره متفاوت و مختلفی که دور این 4 مفصل وجود داره.
بله.
من جمله تاندون‌ها، عضلات، ربات‌ها و کپسول مفصلی که باعث پایداری مفصل میشه و هر کدوم از این اجزایی که وجود دارن ممکنه که باعث درد بشن، علاوه بر اون دردهای ارجایی که به ناحیه شونه ارجاع داده میشه، چه شونه راست و چه شونه چپ که علل مختلفی برای دردهای ارجاییشون هست.
بله.
علاوه بر دردهای ارجایی از ناحیه ستون فقرات گردنی که خیلی اوقات بیمار فکر کنه که مشکل شونه داره، در حالی که شونه سالمه و فقط درد این ناحیه ستون فقرات گردنی رو توی شونه احساس میکنه، که حالا برای اون تشخیص های مختلفی که داریم میتونیم تاثیربرداری مختلفی هم انجام بدیم.
پس این ساختمان شانه دکتر سه برعکس ظاهرش بسیار پیچیده و یک ساختمان حساسه. گفتین که از چند تا مفصل تشکیل شده، ضمنی که میدانیم شانه پرتحرکترین و پرفعالیتترین قسمت بدن است از نظر کار و فعالیت، و البته بسیار ساختمان خاص و مغلق داره. نی؟
همونطور که گفتم از چهار تا مفصل تشکیل شده. مفصل اصلی که وجود داره بین استخوان کتف و قسمت بالایی استخوان بازو هست. مفصل بعدی بین انتهای خارجی استخوان ترقوه و استخوان کتف است. مفصل بعدی بین انتهای داخلی استخوان ترقوه و استخوان جناخ است. و مفصل بعدی که حالا مفصل کاذب پس بین خود استخوان کتف و قفسه سینه هست، که استخوان مفصل تقریبا کاذب حساب میشه، ولی خب اون ناحیه معمولا خیلی ناحیه است که باعث درد ناحیه شونه میشه.
بله،
مفاصلی که گفتم روشون خیلی عضلات، ربات ها و کپسول خود مفصل شونه است که این ناحیه رو کاملا در بر میگیره که باعث میشه که این شونه پایدار بشه. من یه نکته که قبل از اینکه وارد بحث علل شایع بشیم بگم اینه که مفصل شونه بیشترین حرکت رو توی بدن داره، یعنی به نسبت بقیه مفاصلی که تو بدن هست بیشترین مفصل داره، و به خاطر همین محدودی حرکتی که خیلی زیادی که داره در رفتگی و ناپایدار توش خیلی شایع تر هست.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، علل و عوامل مهم به وجود آورنده دردهای شانه کدام ها هستند؟
مسئله اولی که میخوام در باش صحبت کنیم در رفتگی ها هست یا دیسلوکیشن یا ناپایداری. این مسئله در رفتگی شونه مسئله اکیوت و حادی هست که به صورت ناگهانی اتفاق میفته، ولی در طول زمان اگر بهش رسیدگی نشه و بیمار تحت درمان قرار نگیره این به صورت ناپایداری کلی در میاد. تن استخوان مخصوصا توی ناحیه استخوان کتف میشه، یعنی اون ناحیه که استخوان بالای استخوان بازو باش چفت میشه باعث میشه از بین بره، و به قول یکی از اساتید اگر که این مفصل درمان نشه مثل این که با یه لاستیک پنچر ماشین رو داریم راه میبریم.
بله،
یعنی اگر به محصی که پنچر بشه اینو درستش کنیم خیلی خوب برمیگرده جاش، ولی اگر درست نشه جلوبندی و همه چیز رو خراب میکنه. یعنی بهتره که به صورت حاد این قضیه درمان بشه.
بله،
که حالا این دررفتگی معمولا به دو صورت هست، به صورت قدامی در میره یا به صورت خلفی، که قدامیش خیلی شایع‌تر هستش، و خلفیش در افرادی که دچار تشنج میشن یا دچار برق گرفتگی میشن یا متاسفانه سوء مصرف مواد دارشون شایع‌تر هست. مسئله بعدی که باعث دردشون نمیشه، همونطور که توی اول برنامه گفتم که چند تا مفصل داریم توی شونه، مفصل دوم بین انتهای خارجی استخوان ترقوه و استخوان کتف هست، که این به واسطه یه سری ربات ها به هم اتصال داره، که اگر که این ربات ها در اثر حالا ضربه یا زمین خوردن یا در اثر هر حادثه‌ای دچار آسیب بشن، این ناحیه هم باعث دردناک شدن ناحیه شونه میشه، که این خیلی وابسته به معاینه است. یعنی شاید بعضی وقات توی تاثیربرداری و رادیولوژی که از بیمار میگیریم که کاملا مشخص نباشه، و ما بر اساس معاینه که میکنیم و اون محل دردی که وجود داره میتونیم مشخص کنیم، که حالا بر اساس اون گریدی که داره، حالا ما از 1 تا 6 گرید بندی انجام میدیم، درجه بندی میدیم، معمولا 1 و 2 رو با استراحت و بستن درمان میکنیم، ولی درجات بالا 3 تا 6 رو باید تحت جراحی خاصی قرار بدیم که این ربات‌هایی که مخصوصا توی ناحیه پاره شده رو برای بیمار بازسازی انجام بدیم.
پس ما در میان علل مختلف، یکی در رفتگی یا به در رفتن شانه و ناپایداری امی مفصل شانه را داریم، که اکثرا هم قدامیست، یعنی به طرف جلو و روبرو ای بدر میره و در رفتگی حاصل میشه، و یکی هم آسیب های ربات ها و بافت های نگه دارنده مفصل و استخوان است، که خب بالاتر از درجه 2 گفتین باید جراحی و ترمیم شوه. دکتر صاحب، سایر علت های درد شانه چه چیزهایی میتونه باشه؟
مسئله بعدی که باعث درد ناحیه شونه میشه شکستگی هایی است که تو این استخونه که تو این ناحیه وجود داره ممکن اتفاق بیفته، چه استخون ترقوه و چه استخون کتف، که ممکنه دچار شکستگی بشه و اینا باعث دردناک شدن ناحیه شونه میشه.
بله،
که معمولا توی افراد جوان در اثر حوادث رانندگی و حوادث ورزشی اتفاق میفته، ولی در افراد مسن‌تر ممکن به دنبال یه زمین خوردن خیلی ساده هم دچار شکستگی بشن.
بله،
که حالا بر اساس اون محلی که باز شکسته و سن و سال بیمار و اون تقاضای کاری که بیمار داره، چه یه ورزشکار خیلی حرفه‌ای باشه چه مثلا یه پیرزن 80 ساله، خب بر اساس این درمانه ما متفاوته، ولی معمولا به سمت جراحی پیش میره. توی حالت بد محسن این سومین شکستگی ناشی از استوپوروز یا پوک استخون هستش، بعد از استخون مچ دست و استخون لگن این سومین جایی که خیلی میشن.
بله.
علت بعدی دردا پارگی توی قوزروف ناحیه شونه هستش، یعنی اون قوزروفی که وجود داره و باعث میشه که عمق این حفره افزایش پیدا کنه، تا یه مقدار پایداری این مفصل بیشتر بشه ممکنه دچار پارگی بشه. پارگی این قوزروف که ما بهش میگیم لبروم، این توی افرادی که دچار پارگی میشه و وقتی که این پاره بشه، این احتمال دررفتگی مکرر و مجدد توی این افراد افزایش پیدا میکنه.
بله.
برای همین ما توصیه‌مون اینه که این افراد به صورت تحت عمل جراحی قرار بگیرن. این یه پارگی خیلی کوچیکه که میشه با یه عمل حالا آرتروسکوپیک یا به قول عوام لیزری خیلی راحت با دو تا بخیه دوخت و مریض برگرده به سر کار زندگیش. ولی اگر که این پارگی به مدت طولانی بمونه و وقتی که این دررفتگی تکرار میشه، این قوزروف کاملا آسیب میبینه، دیگه قابل ترمیم نمیشه، یعنی دیگه نمیشه دوختش و بعد اینکه قوزروف از بین رفت استخون هم دیگه از بین میره.
بله.
و توی این موارد ما دیگه اون عمل خیلی ساده رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم و مجبوریم که برای بیماری عمل استخونی و یه عمل باز خیلی پیچیده بدیم که هم برای مریض عوارض زیادی داره و هم برای جراح خیلی سخت.
بله.
علت بعدی درد توی ناحیه شونه پارگی عضلات اطراف شونه است که ما بهش میگیم کلاهک چرخاننده یا روتاتور کاف تو اصطلاح علمی، به این صورت که 4 تا عضلات که میاد دقیقاً عین کلاهک روی سر استخون بازو رو به این صورت میگیره که اگر که این عضلات دچار پارگی بشن که معمولا توی افراد مسن اتفاق میفته، یعنی تو افراد جوان خیلی مواردش نادر هست، ولی تو افراد مسن به وفور ما میبینیم که این دچار پارگی شدن و اگر این پارگی شدتش زیاد باشه و آستانه تحمل درد مریض کم باشه، خب این موارد هم باعث میشه که مخصوصا درد شبانه بده و بیمار حتی خوابیدنش هم دچار مشکل میشه، که البته چون این موارد خیلی زیاد هست توی افراد مسن، ما با ما جراح ارتوپد اگه بخوایم اینا رو درمان کنیم، معمولا درمان اولیه‌مون به صورت دارودرمانی و فیزیوتراپی هست که هولوش 70-80% بیماران جواب میدن، ولی اون مقداری که باقی میمونن و دردشون مقاومت میکنه نسبت به درمان دارویی و فیزیوتراپی، اینا رو باز به صورت لیزری یا آرتروسکوپیک میتونیم تحت درمان جراحی قرار بگیریم و این تاندونه که ناحیه شونه هست و برشون ترمیم انجام بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
درد شانه یکی از رایج‌ترین مشکلات اسکلتی عضلانی است که امروز افرادی با آن مواجه می‌شوند. نتایج مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد 67% افراد ممکن است حداقل در بخشی از زندگی خود با این مشکل مواجه. درصد ارائه شده در این رابطه با توجه به مقدار استفاده از دست‌ها برای بلند کردن، فشار دادن و کشیدن اجسام در طول فعالیت‌های روزانه تعجب برانگیز نیست. قسمتی از بدن که به نام شانه شناخته می‌شود، در واقع یک گرد همایی از تعدادی مفصل، تاندون و عضله است که دامنه حرکتی وسیعی برای دست‌ها فراهم می‌کنند تا بتوانند به کمک آن حرکات مختلفی از خاراندن پشت گرفته تا پرتاب توپ را انجام دهند. البته این تحرک زیاد هزینه هایی را نیز مانند بی ثباتی مفصل و یا آسیب به بافت نرم و درد در پی دارد. درد شانه ممکن است تنها در زمان حرکت دادن شانه و یا به هنگام ثابت بودن آن احساس شود. همچنین ممکن است این درد موقتی بوده و با گذشت زمان از بین برود و یا ممکن است تشخیص و درمان پزشکی نیاز داشته باشد. درد کتف و شانه ممکن است در خود مفصل یا در عضلات، تاندون‌ها و ربات‌های شانه ایجاد شود. انجام فعالیت‌های ورزشی، زمین خوردن، فعالیت‌های کاری و روزمره، موقعیت نامناسب بدن و کشیدگی عضله و کار کردن زیاد با کامپیوتر معمولاً از مهمترین دلایل ایجاد درد در ناحیه شانه می‌باشد. همچنین التهاب مفاصل، پارگی قوزروف، زوایای استخوانی رگ به رگ شدن گردن یا شانه، خشکی و گرفتگی بازو، در رفتگی شانه و آسیب تناب نخاعی از دیگر دلایل درد در ناحیه شانه است. در این برنامه ضربان با شما در خصوص دردهای ناحیه شانه صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسن براتی، جراح و متخصص ارتوپیدی استخوان و مفاصل، در ارتباط با دردهای شانه گفتند که شانه در واقع متشکل از 4 تا مفصل است، یعنی 4 تا مفصل ساختمان شانه ما را ایجاد میکنه که پرتحرکترین و حساسترین بخش از نظر ساختمانی است. راجع به علتها، در رفتگی ها یا بدر رفتن شانه را اشاره کردن، گفتن که ممکن است که ربات ها ملتهب شوه، شکستگی ها در استخوان های این ناحیه را اشاره کردن، پارگی در غضروف ناحیه شانه را توضیح دادن و همینطور پارگی عضلات اطراف شانه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب براتی، با توجه به توضیحاتی که شما در ابتدا دادین در قسمت اول، ما در فامیل و خانواده خود مخصوصا اگر یک فرد پیر و مسن داشته باشیم که شانیش درد بکنه، اینو با چیزای ساده ارتباط ندیم و حتما باید با دکتر معالج مراجعه شوه، بررسی شوه و تشخیص داده شوه که چی هست و اقدامات لازم صورت بگیره. چون بعضی وقتا مردم یه با مسائل ساده و نمیفهم کدام فشار و درد عضلانی و اینا ارتباط میده که ظاهرا همونطور که شما اشاره کردین میتونه مسائل جدی باشه و هرچی کهنه‌تر و دیرتر شوه مشکلات و پیامدهای بدی داره و درمان و معالجش بسیار سخت میشه. درست است؟
باز اینم مثل هم مورد قبلی، اگر که تو مراحل اولیه مراجعه بکنن، چون پارگی معمولا کوچیکه، یعنی مثلا نیم سانتی تا 1 سانتی متر مراجعه بکنن، خب عمل جراحیشون خیلی راحت تره. تا اینکه پارگی 5 سانتی متری هم حجم اون وسایلی که باید استفاده بکنیم تا اینا رو بدوزیم و بعضی وقتا به صورت بسته واقعا امکانش نیست، مجبوریم حتی از آلوگرافتا یا اون موادی که به صورت مصنوعی می‌ذاریم تا اون جای خالی تاندون رو پر بکنه استفاده بکنیم، بهتره که تو مرحله اولیه مراجعه بکنن.
بله.
که هم درد مریض کنترل بشه و هم جلوی صدمه بیشتر به مریض گرفته شه.
بله، پس باز هم تاکید میشه که درد شانه را در همه به خصوص در میان افراد پیر و کلانسال باید ما جدی بگیریم. دکتر صاحب، سایر علت ها و عواملی که باعث درد شانه و آسیب به شانه میشه، اینا را هم اگر توضیح بفرمایید کدام ها هستن؟
علت بعدی دردشون شونه یخ زده یا به قول معروف شونه منجمد هست که توی خانمایی که سن سال هولوش 40 تا 60 سال دارن، دیابت دارن و مشکل تیروئیدی دارن خیلی شایع هستش. به این صورت که کاملا مریض تو همه جهاتی که دست مریض بخواید تکون بده، چه خودش میخواد تکون بده چه کسی دیگه بخواد تکون بده، کاملا دردناکه.
بله.
البته خوبی این بیماری که بیماری خود محدود شونده است و حلوش البته یه مقدار طولانیه، حلوش 2 سال طول میکشه تا محدود بشه. البته خب یه مواردی که خیلی هات هست و خیلی درد مریض زیاد هست، یه سری عمل جراحی مخصوص هم میتونیم برای بیمارا انجام بدیم.
بله.
علت بعدی گیر کردن هست، مخصوصا گیر کردن یه تاندون بین دو تا استخون که ما تو اصطلاح علمی بهش میگیم ایمپینجمنت، که این بیماری ممکنه که حتی باعث پارگی اون تاندونای اطراف شونه که قبلا دربارش صحبت کردیم بشه.
بله.
و نکته مهم توی این بیماری و توی این مفهوم کلی این هستش که تشخیصش کاملا بالینیه، یعنی تشخیص این بیماری کاملا بالینیه و پزشک باید کاملا این بیمار رو معاینه بکنه، چون توی رادیولوژی و توی تصویر برداری به جز یه التهاب خیلی مختصر توی ام‌آرآی که از بیمار میگیریم چیز خاصی دیده نمیشه و کاملا بالینیه.
بله.
که اینم باز مثل اون پارگی تاندونا یه دوره درمان غیر جراحی برای بیمار انجام میدیم، اگر که جواب داد که چه بهتره.